أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمتين أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قالت تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يعاف الناس وفيه يعسكر. خدای سبحان وقتی بخواهد کاری را انجام بدهد مقدماتش را هم به حسب ظاهر فراهم میکند. اذا اراد الله امرا هیئ اسبابه. جریان رؤیایی که برای پادشاه مصر پیش آمد و عجز معبران از تعبیر این رؤیا و خود این رؤیا که وحشت انگیز بود، همه اینها علل و عواملی بود که به وجود مبارک یوسف سلام الله علیه مراجعه بکنند. خود خواب هراسناک بود، برای اینکه چگونه هفت گاو لاغر هفت گاو چاق رو میخورند؟ این چه ضعیفی است که بر قوی چیره میشود؟ اگر قوی ضعیف رو بخورد خب امر طبیعی است، اما ضعیف اگر بر قوی چیره بشود این نشانه یا قیام مردمی است که حکومت را ساقط میکند یا حمله کشورهای ضعیف است به کشور قوی او را از پا در میآورند. بالاخره یک خطری در کار هست. گرچه اونها گفتن این از غاص احلام است و ما تعبیر احلام این چنین را بلد نیستیم، اما اون حراس و دلهوره ملک همچنون باقی بود. این یه مطلب. مطلب دیگر کلمه ارا بود که در جلسه قبل سه احتمال داده شد که یا از باب احضار حال ماضی است که به فعل مضارع تعبیر می شود، یا از باب استمرار است که چند بار این خواب رو دیده، یا از باب تعدد رؤیاست، یعنی در یک شب در یک رؤیا میبیند که هفت گاو چاقن، هفت گاو لاغر، این هفت گاو لاغر اون هفت گاو چاق رو میخورن. در یک شب دیگه هم خواب میبیند که هفت خوشه سنبل سبز است و هفت خوشه خوش، که این مصحح تعبیر عراست. اما در جریان رؤیای هست ابراهیم سلام الله علیه که داد اینی عراف المنام انی الزهوگ، اونجا این سه وجه نیست، دو وجهش رواست، یعنی احضار حال ماضیست که با فعل مضارع تعبیر شده است یک، یا تکرر رؤیای واحد است این دو، تعدد رؤیا راه ندارد اونجا. خب و قال الملک انی ارى سبع بقرات سمان. این نکته تو تفسیر فخر رازی و امثال ایشون نیست، این رو بعضی از متأخرین اضافه کردن و گفتن بین که قرآن کریم از پادشاه مصر در زمان موسی کریم سلام الله علیه و بعد تعبیر به فرعون میکند. فرعون لقب سلاطین مصر است، نظیر کسرا که لقب سلاطین ایران بود، خاقان یا قیصر که یکی لقب سلاطین چین و یکی لقب سلاطین روم بود. لکن وقتی قبطی ها حاکم بر مصر شدند از قبطی ها کسانی به حکومت رسیده ان، از اونها به فرعون یاد می شود. و قبل از حکومت قبطی ها تقریبا 19 الی 15 قرن قبل از میلاد مسیح این حکومت می شدن، یعنی 19 قرن قبل از مسیح تا تقریبا 15 قرن قبل از وجود مبارک مسیح سلام الله، این گروهی از کنعانی ها حکومت می کردن، گروهی از اعراب حکومت می کردن که از قبطی ها نبودن. بنابراین در قرآن از پادشاهان مصر از زمان حضرت موسی کریم سلام الله علیه و مادندان به فرعون یاد می شود، اما قبل به عنوان ملک یاد شده است. این نکته برای آن است که گرچه از تورات کنونی نقل شده است که در تورات آمده فرعون این چنین گفت، اون کسی که پادشاه عصر یوسف سلام الله علیه بود از او هم به فرعون یاد شده است. این نکته برای این نقل شده است که این برادرانی که مشغول تنظیم سریال عصر یوسف سلام الله علیه هم برابر با قرآن تنظیم بکنند، نه برابر با تورات، یعنی از پادشاه مصر به عنوان فرعون یاد نشود بهتر است، چون به تعبیر تورات فرعون است ولی به تعبیر قرآن از او به فرعون یاد نشده، به ملک یاد شده. قال الملک کذا در آیات بعد هم، یعنی آیه 50 هم دارد، قال الملک تونی بهی فلما جاء الرسول، این رو بالاخره آدم رعایت بکند اولاست که فرعون بودن مال اون قبطیان مصر است و اینها مصری نبودن، اینها یا کنعانی بودن یا جزء اعرابی بودن که در مصر حکومت میکرد. لذا قرآن تعبیر ملک میکند. بیرم خواستن بگن اعجاز علمی قرآن کریم است. فقال الملک انی ارى سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف. هم قبل از مرحوم تبرسی و خود تبرسی به بعد از تبرسی رضوان الله علیهم اینا بازگو شدن که عجف و عجفا جمعشون عجف و عجفاست، اجاف جمع نیست. و هم جناب زمخشری در کشاف و گفتن جمع اعجف عجف است نه اجاف، لکن برای رعایت نظیر و حسن سیاق در برابر سمان اجاف را به کار بردن. اجاف هم صحیح است، منطق مثل عجف یا عجفا کثیر الاستعمال نیست. برای رعایت نظم و نزد و چینش صحیح و رعایت نظیر در برابر سمان اجاف را ذکر کردن که اگر اجاف خیلی رواج ندارد، کمبود نکته ادبی او را رعایت حسن نظیر ترمیم می کند. این طوریست که یک کلمه شاذ را قرآن به کار ببرد، بلکه لنکتت مهمت این کلمه اجاف را به کار برده است. سبع بقرات سمان که یأکلهن سبع اجافون، برای رعایت نظیر. و سبع سنبلات خضر ز اخر یابسات، یا ایها الملأ افتون فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون. اون چرا که یک مرجع علمی میگوید فتواست، خواه اون سائل به صورت استفتاء ذکر بکند بگوید افتونی یا افتنا، یا نه صورت مسئله را طرح بکند بگوید جوابش چیست، یا عنوان استفتاء در سؤال سائل مطرح است که فتوا بدید، از کسی میخواهند بگن شما فتوا بدید، یا نه عنوان فتوا در سؤال سائل نباشد بگوید این مسئله حکم شیست، خب همه استفتاست دیگر. اون دوتا زندانی استفتا کردن از وجود مبارک یوسف، اما نگفتن افتنا، چون خیلی مرجعیت علمی برای اونها روشن نشده بود. اول گفتن که ما یه همچی چیز دیدیم نه بنا به تعبیری، اما حالا مرجعیت علمی داشته باشد، برو مرجع فتوای این گونه از معارف بداند، شد برشون در تلیع هم روشن نشده. از این که پادشاه مصر گفت افتونی، معلوم شود یه عده کاهنان و معبران تعبیر پیشه در دربار او بودن، قبلا این کارا رو میکردن، وگرنه کسی که مرجع فتوای علمی یک رشته ای نیست به اون میگوین افتنی افتنا، یا به اون گروه نمیگوین افتونی. در جمع درباریان همین پادشاه مصر گروهی از کارشناسان تعبیر رویا بودند، رضا گفت یا ایها الملأ افتونی فی رویای. و این ساقی هم که بعد آمد خدمت هستی یوسف سلام الله علیه، چون اون تجربه قبلی را داشت و او را در این مسئله کارشناس می دانست، گفت یوسفو ایها الصدیقو افتنا فی سبع بقرات، این سر تعبیر به افتا. اما در جریان پاسخی که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه به اون دو زندانی داد، اونها فقط سوال علمی کردن، نگفتن افتنا، ولی وجود مبارک یوسف فرمود قضی الامر الذی فیه تستفتیان، یعنی من مرجع فتوای این رشته ها هستم، شما که از من سوال کردید در حال استفتا کردید، نظر مرا در این زمینه خواستید، نظر کارشناسی من این است. این هم تو معارف راه دارد، هم تو حقوق راه دارد، هم تو فقه، منتها در بخشای حوزوی این قسمت احکام فقهی رواج دارد، میگن مرجع فتوا، ولی در بخشای دیگر هم اونا مراجع فتوا هستن. خب قضی الامر الذی فیه تستفتیان، اونا نگفتن افتنا، ولی یوسف سلام الله علیه فرمود شما از من استفتا کردید، یعنی من مرجعیت علمی این کار رو دارم، کارشناس اینم، و شما هم که سوال کردید به هم رشای استفتاست دیگر. مسئله عبور رؤیا هم همونطوری که قبلا گفته شد، اگه یک نهری باشد که انسان ارزیابی بکند از یک طرفی به طرف دیگر عبور کند، بگذرد یعنی عبور کرده. این رؤیا یه نهری است که این شخص این نهر را ارائه کرده است. اگر از واس احلام باشد، یا آبهای لجن است که از همون درون جوشیده و همون جنب فرو میره، این دیگه نهر نیست. اما اگر واقعا آب زلال باشد، از یه چشمه در آمده باشد، به دریایی ختم میشود، بالاخره یه آغازی دارد، یه انجامی دارد. اینا یک کارشناس میفهمد این آبها از کجا جوشیده، به کجا ترازیر میشود، از یک طرف به طرف دیگر عبور میکند، این میفهمد از کجا نشأت گرفته، منشأش چیست، یا با عالم عقل منفصل یا با عالم مثال منفصل تماس میگیرد، به خزائن الهی تماس میگیرد، با خبر میشود، و سرانجام این قضیه هم کجاست او را هم حتما میداند، برای اینکه چیزی که از یه حقیقت عقلی یا مثالی تنزل کرده است به جای دیگر مشخصا می ریزد. اگر کسی بتواند از جای اولی آشنایی پیدا کند و از اونجا بگذرد، از این سرپل بگذرد و از آینده خبر بدهد، میگن عبور کرده. چنین شخصی میگن عابر خوبی است، لذا میتواند این خواب را خوب تعبیر کند. کلمه تعبیر در این گونه از موارد کمتر استعمال شده، هرچی هست عبر است. این کنتم للرؤیا تعبرون، شما اگر عبور خواب را خوب بلدید می توانید عبور بکنید. و تقدیم رؤیا بر تعبرون هم گفتن یکی از نکاتش رعایت فواصل است، چون بخش پایانی این آیات همش لا یشکرون لا یعلمون تستفتیان فی بضع سنین که همه با نون ختم می شود. اینجا فرمود تعبرون، اگه فرمود این کنتم تعبرون للرؤیا با فواصل آیات هماهنگ نمید. اونها گفتن این از غاس احلام است، ما این گونه از خوابها را نمی توانیم عبور کنیم تعبیر کنیم، نهی که اصلا تعبیر رؤیا برد نیستیم، وگرنه اون استفتان می کرد. قالوا از غاس و احلام و ما نحن به تعبیر این بخش از احلام و عالمین که دو بخش در الافلام بود در بحث دیروز گذشت. در چنین فضایی اون ساقی به یادش آمد که توی یه خطری بود برای همه، باعث دلهوره سلطان و همه درباریان بود که چگونه گاوهای لاغر گاوهای چاق رو میخورن. و قال الذي نجا از اون دو نفر، یعنی اون ساقی، و ذکر بعد امتین، این امت را گفتن بعد از این مدت طولانی، این چند نکته دارد که مدت طولانی رو بهش میگن امت، یا برای آن است که چند زمان که کنار هم جمع بشود، چند روز، چند هفته، چند ماه، چند سال کنار هم جمع بشود، یه امتی رو تشکیل میدهد، جماعتی رو تشکیل میدهد. از این که تو حیوانات هم این چین است، این اختصاص به انسان ندارد که کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو حیوانات هم همینطور است. ما من دابتن که فی الارض است، بلا طائر یطیر بجناحه الا امم امثالکم، اونم امتهایی هست مثل شما. چند زمان که کنار هم جمع بشود میشه امتی از زمان، این یا به این مناسبت است بعد امته، یا نه در زمان طولانی امتها و جیلها و گروهها و قبیلها متحول میشوند. چون قبائل و جیلها و امم در زمان طولانی متحول میشوند، از این جهت به زمان طولانی هم گفتن امت. و ذکر بعد امتین انا اونا بکن به تعبیلی. در اینجا دو مطلب است، یکی این که این ساقی از جریان خبر میدهد، یکی که مردم از این جریان با خبر بشوند. برای ساقی سابقه دار است این کار، هم سیره عملی است، یوسف تو زندان دیدن، هم روش کارشناسی علمی اون حضرت در زندان مشاهده کردن، لذا برای خود او جای لیت و لعل نبود با زرس قاطع که من شما رو با خبر میکنم، دیگه سخن از لعل و لیت و اینا نیست، انا منبه کن. این تقدیم انا در چنون محضر نشان آن است که یه حادثه مهمی است از من برمیاد، وگرنه میگفت اونم بکن. پس سخن از لیت و لعل مال این ساقی نیست، بلی اینکه خودش وجود مبارک یوسف سلام الله علیه کاملا آزمود علمن و عملا. اما برای توده درباریان برای اولین بار است، نه یوسف رو ندیدن به این وضع در زندان، سیره او رو ببینن، سنت او رو ببینن، صداقت او رو ببینن، صدیق بودن او رو احساس کنن. اگر این برود و از یوسف صدیق سلام الله علیه خبر بیاورد، اینا بگوین از کجا گفتی، کی گفت، بگه من از یه زندانی سوال کردم، خب اینا جذب پیدا نمی کنن دیگر، خب اینا کارشناس فنی است، اینا شناخته شده است، اونجا جای لعل است. اما خود ساقی نگفت لعلی اونم بکن، خود مطمئن است که بوجود مبارک یوسف این چیزی ها رو بلده. لذا جریان لعل تو آیه بعد است، جریان خود ساقی به ذرس قاطع میگوید انا اونم بکن و ارسلونه. حالا مخاطب یا اون ملعن یا شخص ملک است. اگر مخاطب ملع باشه این روال طبیعی است، خب مخاطب جمع است، به این جمع گفت اونم به اوکم فارسلونه، یعنی فارسلونی. اگر شخص ملک باشد احتراماً مخاطب مفرد خطاب جمع می شود تعظیماً و تقریباً. تو بحث‌های قبل هم داشتیم، مصورم اشاره کرده که این کار جز کارهای متأخرین است، وگرنه تو قدما
این بحث نبود که ما برای تجدید و تکریم از مخاطب تو عربی به جمع تعبیر بکنیم. تو فارسی چرا؟ تو فارسی وقتی اگه کسی بخواهیم با ادب و احترام یاد کنیم نمیگیم تو گفتی، میگیم شما گفتید، شما فرمودید. ولی تو عربی وقتی خواستیم پیامبر رو هر کدام از این اهل بیت علیهم السلام رو احترام کنیم، دینیم السلام علیکم یا رسول الله، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، میگیم السلام علیکه یا رسول الله، السلام علیکه یا امیر المؤمنین علیهم السلام. این رسم نیست که تجلیل از یک بزرگی در زبان عربی به زبان جمع باشد. این رو میگفتن قدامان کار رو نمی کردن. ولی در بین متأخرین تا حدود رایج است. اینی که فخر رازی این احتمال را داده، خب فخر رازی هم مالش هفت قرن قبل دیگه، این تو نیست که متأخر باشد. اون وقتی که سعی تفتازانی گفت متأخرین، خود اون سعی تفتازانی هم در همون اون عصرها زندگی میکرد، با فاصله های کمی نسبت به دیگر داشتن. اون وقت جد متأخرین بوده اینها، حالا البته برای ما شد جد قدما حساب بشن. بر از آن است که این تعبیر جمع از مخاطب بزرگ در تعبیرات قدما بی سابقه است، در تعبیرات متأخرین سابقه داره. لذا فخر رازی هم که نسبت به اون ادبا جز متأخرین است، این احتمال را داده که اگر مخاطب شخص ملک باشد، این خطاب جمع اونم به اوکام ارسلون اینا برای تکریم است. اما اگر مخاطب اون ملع باشن اینا دیجا نیست. البته ما شما احراز نشدیم و نمیتونیم احراز بکنیم که مخاطب شخص ملک است، نمیشد بین آیه استدلال کرد که پس یجوز و ان یخاطب العظیم به خطاب جمع، چون این مشکوکه دیگه، این تمسک به عام در شبه مستقیه خودمون عام مدرد. میگفتن قدما اینجور تعبیر نمی کنن. متکلم الغیر چرا؟ قرآن از ذات اقدس الا به جمع زیاد میکند، انا نحنو تعبیرات دارد. از متکلم غیر چرا؟ یعنی متکلم میتواند برای تبیین عظمت خود در این حال که مفرد است به جمع یاد بکند. تعبیرات قرآنی هم سند است. ولی در باره مخاطب بایم چه دلیلی نداریم که ما برای تعظیم مخاطب مفرد جمع بیاریم تو لغت عرب. فارسی خب چرا هست؟ بله رب ارجونه اونجا گفتن به این که رب ارجه رب ارجه رب ارجه، این تکرار ارجه ارجه به صورت ارجه اون در آمده. و اگر شرونچه جائز بود که مخاطب را با جمع یاد بکنن دیگه این تکلف نبود. فخر رازی رب ارجعونه را مثل فرسلونه میدونه، اما اونا گفتن به این که مخاطب اگر مفرد هست ولو عظیم هم باشد در بین تعبیرات قدما این طور نیست که از او به جمع یاد بکنن. و اگر رب ارجعونه لعلی اعمل صالحا شد، اون در قوه این است رب ارجعنی رب ارجعنی رب ارجعنی، این تکرار را به صورت رب ارجعونی یاد کردن. خب وقال الذی نجا منهما و ذکر بعد امتین انا انبئکم فارسلون. خب اون در حقیقت جمع است، از جمع به جمع یاد کردن، اون مفرد نیست. بله قابل دیگه لفظ در مفرد استعمال نشده، لفظ در مفهوم جامع استعمال شده، منتها مصداق خارجیش در اون وقت بیش از یکی نبود. یوسفو ایها الصدیقو افتنا، اینجا همین ساقی است، همین ساقی که در خواب اول به یوسف سلام الله علیه گفت نبئنا به تأویله انا نراک من المحسنین، اینجا میگد افتنا. او رو بنوار مرجع فتوا میشناسد، چون برای او روشن شد یوسفو ایها الصدیقو افتنا، این که این اون خواب قبلی را ذکر کرده است لفظاً و معناً، با اینکه اختصار مطلوب است، برای این نکته است که در مطلب‌های مهم امانت باید محفوظ باشد لفظاً و معناً. اگر می‌فرمود به اینکه این رؤیا را برای یوسف سلام الله علیه ذکر کرد، ما می‌فهمیدیم همون خواب پادشاه را گفته، اما این اون لفظ را گفته یا نقل معنا کرده. در این گونه از موارد حساس و مهم قرآن خیلی اصرار دارد که در این گونه از موارد امانت محفوظ بوده است و باید باشد، و هم لفظاً هم معنان، رضا تقریبا این دو سطر را باز تکرار کرده است. یوسفو ایها الصدیقو افتنا فی سبع بقرات سمان که یأکلهن سبع نجافون و سبع سنبلات خضر و آخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. من هرچی شما بگه جذب پیدا میکنم، چون صدیقید در من، ما هم آزمودیم شما را، لذا من به اونها گفتم انا انبئکم. اما اونا خب بر اولین بار است که دارن شما میشنوند، نه در مصر شهرتی داشتید، نه اونها از نزدیک سیره و سنتی تو را دیدن. خب اگر من برم بگم زندانی هم چیزی رو گفته، اونا شاید علم پیدا کنن، با این کارشناسن و عاجز بودن و نتونستن حل بکنن. این چی نیست که من برم خبر بگم اونا بگن آمن نا و صدق نا که لعلهم یعلمون. بعد دیگه فصیحانه معنیش همین است، بلیغ آن که به جا سخن بگوید. جای حفظ امانت، امانت رو باید حفظ بکنن، جایی که رعایت لفظ و معنا هر دو معتبر است اونجا رو باید حفظ بکنن. معنای بلاغت این است که مقتضای حال و زمان و زمین سخن بگوید، یعنی هم کار کرده است. معنای فصاحت و بلاغت این نیست که موجز و مختصر باشه، که گاهی تطویل هست. همون قصه رایی که شما تو کتاب‌های ادبی ملاحظه کردید، وجود داره که موسی سلام الله علیه اون قصه هایی که نام کرده، قرآن کتاب بلیغ است، با بلاغت اون قصه ها نام کرده. هی عصای اتبکه و علیه ها و احوشو به ها علا قنمی ولیه فی ها و آر و بخرا. اینجا جای دراز دامن حرف زدن است، اینجا جایی است که بلاغت اقتضا میکند که انسان خلاص تفصیل بده. بله دیگه، قرآن اصرار دارد که در این گونه از موارد امانت محفوظ باشد لفظاً و معنا. اگر می‌فرمود به اینکه این شخص به یوسف صدیق سلام الله علیه و افتنا فی الرؤیا بار الف لام عهد، ما از کجا می‌فهمیدیم عین لفظ رو نقل کرده؟ می‌فهمیدیم رؤیا نقل شده، حالا لفظاً و معنا نقل شده یا معنا نقل شده، نقل معنا کرده، غالباً هم نقل معنا میشه. اما اینجا برای رعایت اهمیت مطلب، نقل لفظ و معنا هر دو مرفوض شده است. لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. شاید راه هم ندن، شاید بگن حالا این ساقی این که تو آبدارخونه است، این چیکار است که دوباره وقت ملاقات خصوصی بگیرد با سلطان. شاید راه هم ندن، بفرض راه دادن شاید نپذیرن حرف ما را، با لعله لعله حل کرده مسئله رو. این تو نبود که بس یوسف بگه من میرم و اونها باخر میشن و کل اوضاع برمیگرده. لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. اونجا جای لعله نبود، یعنی خود این شخص ساقی میدونست که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه کارشناس این کار دیگه، لذا او رو به عنوان مرجع فتوای علمی قبول کرده، گفت یوسف و ایها الصدیق و افتنا. برای خود ساقی جزم‌آور بود، اما این درباریان که برای اولین بار حرف یه زندانی رو میشنوند، نه شناخته شده است نه اهل مصر بود، این ساقی برود و بگوید که در زندان یک کسی است که می تعبیر رویا اینه، در حالی که همه کارشناسا عاجز موندن. خب به زودی باور نمی کنم دیگه، به عنوان یک کارگر منزل شناخته شده بود، نه به عنوان یک مرجع علمی. اون بالا یا گهواره یا غیر گهواره بفرمودن این کارگر خیانت نکرده، اون بابان یک مرجع علمی که شاهد شهادت نداد و نشناخت که فرمود این بیگناهه، این کارگر خونه بیگناهه، اما نه مرجع علمی. خب یعنی یه مطلبه ره که همه کارشناسان عاجزن و این بتونه حل بکنه. لعلهم یعلمون. وقتی که آمد در این رؤیا را به عرض هسته یوسف سلام الله رسول، قالت حزرعونه، در نوبت دیروز اشاره شد که گاه جمله خبریه معنی انشاست نظیر آیه سوره صف که تجاهدون فی سبیل الله یعنی جاهدو. مشابه این هم در آیات دیگر است، نظیر آیه 233 سوره مبارکه بقره است که والوالداتو یرزقن اولادهن حولین کاملین، یعنی عرض این کار را بکنید امر است. یا والمطلقاتو یتربصن که بیشتر فعل مضارع یاد شد، یعنی تربص بکنید، درنگ بکنید، حق ندارید بعد از طلاق فورا همسر دیگر انتخاب بکنید. اینا جمله خبریه است که به داعی انشاء القا شده است. اینجا هم تزرعونه یعنی ازرعو به قرینه این که در ذیلش آمده، فزرعو فی سنبله، این پیداست که در دستور میده تا مردم از این خطر حتمی نجات پیدا کنند. قال تزرعون سبع سنین دعبن، پشت سر هم 7 سال کشاورزی خوب میکنید. فما حسدتم، هر چرا که محسود شماست، درو شده شماست، اون رو که از مزرع گرفتید از اون غلافش بیرون نیاورید. فزرعو فی سنبله، مگر مقدار کمی که آذوقه سالانه شما باشد، الا قلیلا مما تأکلون. همین 7 سالی که پشت سر هم سنبل می رویانید و این خوشه های سبز از مزرع نصیبتون می شود، همین ها به تدریج میشه خوشه های خوش، چون 7 سال بعد چیزی گیرتون نمیاد، رویشی نداره زمین. همین سنبلات سبز 7 سال اول می شود خوشه های خشک 7 سال دوم، نه اینکه 7 سال دوم خوشه های خشک می شینید. وقت قحط سالی باشد، بی آبی باشد، چیزی از زمین نمی روید. همین سبزهای 7 سال اول خشکیده های 7 سال دوم می شود و اونها را به تدریج آذوقه کنید تا مشکلتون حل بشود. ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمتم لهن، که نکته یأکلن ما قدمتم لهن در بحث دیروز گذشت، الا قلیلا مما تحسنون، یعنی اون خوشسالی همه اینها رو او از بین میبرد، مگر یه مقداری که برای خود شما بمونه که هم آذوقتون بشه یا هم مثلا برای بعد. بعد از گذشت این 14 سال، ثم یأتی من بعد ذلک آمون فیه یغاث الناس و فیه یعصرون، بعد از این 14 سال یه سال آرام بخش و پربرکتی در پیش داری، یعنی سال 15. این سال 15 تو رؤیای ملک نبود، چون او فقط 2 تا 7 سال خواب دید. این را بوشید مبارک یوسف سلام الله علیه بر اثر اینکه عالم بسیاری از امور غیبی بود آگاه بود. در همون تلیعه چه افتادنش هم خدای سبحان فرمود به اینکه و او حینا الیه لتنبئن لهم به امر همازا، همین که خواستن به چاه بیندازن یا چاه انداختن، ما از راه وحی بست یوسف سلام الله علیه گفتیم که این جریان شما بعدا برشون خواهید گفت، یعنی شما سالم میمونید، عمر طولانی داری، اینا هم هستن، به جایی هم میرسی، بعد بالاخره گزارش میدی که شما منو تو شاه انداختید. از اون راه ها میتوان از وحی و الهامی که بوشت مبارک یوسف سلام الله رسید با خبر شد. البته هنوز تا اینجا ما دلیلی که به صراحت دلالت کند بر نبوت و رسالت یوسف سلام الله تو این آیه نیست، اما در بخش های دیگر به صورت شفاف و بیان و رشد دلالت دارد که این رسول است. بعد از رسالت او یه عده مثلا شک کردن و مانند دارد که آیا پیامبر می آید یا نه، یا اعتراض کردن. اون آیات دیگر به خوبی دلالت دارد شفاف روشن که اون نبی بود، او رسول بود به مانند. اما تا اینجا ما جز شواهد که با غیر نبوت هم سازگار است دلیل روشنی نیافتیم که وجود مبارک یوسف النبی بود. حالا یا مقام نبوت نرسید یا این بخش تعرض نبوتی او رو به عهده ندارد. ثم یأتی من بعد ذلک عام فیه یغاث الناس ففیه یعصرون. این قوس هم معنا شده است که واویش به یک معناست، قیس یائیش به دو معناست، که یکی معنای روشن قیس است یعنی مطر، یکم لازه معناست یعنی گیاه. و این به معنای دوم باشد یعنی از قیس باشد اولاست تا قوس باشد. به قرینه فیه یعصرون، فیه یعصرون به یه ملت مرفهی میگوین که اینا آب میوه خوبی در اختیار دارن. خب اگر انگور باشد اسیر عنبی دارن، اگر زیتون باشد اسیر زیتونی دارن، اگر میوه های دیگر باشد اسیر فاکهه دارن. این اسیر معصور اسار گیری مال آن است که باران بنزه کافی باشه، باغشون بنزه کافی ثمر بخش باشه، میوه های فراوان داشته باشن، بدون آب میوه بگیرن. در قرآن کریم از ابرهای بارانزا تعبیر به مؤثرات شده است، یعنی این ابرها فشار میده، بر اثر فشار میبینن و بارشون رو به زمین میریزن. آیه 14 سوره مبارکه نبع این است: و انزلنا من المؤثرات ماء سجاجا. خب اگر یه ملتی کشاورزی خوب داشته باشد، میوه های فراوان داشته باشد، آب میوه میگیره. این نشان آن است که سال 15 سال پربرکت است، نیک سال عادی است. حالا ممکن است یک کسی بگوید که 7 اول 7 عادی است، 7 دوم 7 خشکی است، بعد هم عادی می شود. این خیلی علم غیب نمیخواد، بعد عادی می شود. اما حالا نه، پربرکت هست، اغاثه الهی هست، شما مغاث می شوید، آب میوه های فراوان در اختیار شماست. این رو باید از راه دیگر وجود مبارک یوسف سلام الله علیه بداند که از همون راه هم با خبر شده است. البته اگر برکت زیاد باشد، آب فراوان باشد، خب چرا میوه در سال 15 هم نصیبشون نشه؟ میوه های فراوان، آب فراوان اینچنین خواهد بود. نه خب، حالا خود اینها وقتی رفاه باشه که اونا که تمدنهایی که اون روز داشتن که بسیار از اونا هنوز امروز پیدا نمیشه، این وسیله آب میگیری و اینها که او اسیر عنبی از دیر زمان در فقه مطرح بود. اسیر عنبی اذا قلا حکمه کذا، اذا قلا به نفسی حکمه کذا، این چیز رایجی بود. آب انگور از اینکه تو فقه مطرح است معلوم میشه رایج بود. و اون اهرام مصر و امثال مصر نشون میده هنوز آثار تمدنی که اونا داشتن در شرایط کنونی گیری کسی نمیاد. اون وضعی که اونا داشتن، حالا اگر شون چه مثلا خدا نکرد یه حادثه تلخی پیش بیاد، همه اینها زیر رو بشه، بعد از 2-3 قرن کم کم کشورهای احیا بشن، تازه یه چیزی رو اختراع بکنن، میگن ایرانی که قبلا چیزا نداشت یا غرب این چیزا نداشت، خب همه اینا رفته زیر خاک. اینقدر حوادث تلخ آمده، اینقدر زیر رو شده حوادث که انسان هرگز نمیتواند بگوید این فسیل هایی که پیدا میکنن، این دایناسور هایی که پیدا میکنن از همین قبیله دیگه. در جریان انتاکیه فرمود اگر شما وسم شناس، سیما شناس، میراث فرهنگی شناس باشید، میتونید بفهمید به این که چه خبره. هنوز هم که هنوز است، در شرایط کنونی شما کسی رو پیدا نمیکنید که از کوه خانه بسازه. اینا میرن ویلاهاشون رو دامنه کوه میسازن، برای اینجور هست. اما اون سرمایه باشه، اون قدرت باشه که تو کوه قصر بسازن، یعنی چی؟ یعنی دیگه ملات و آجر و سیمان و اینا به کار نبرن. این کوه یک تخت سنگ بزرگ را 8 اتاق توش در بیارن، سالن پذیرایی دستش در بیارن، دستشویی توش در بیارن، اتاق خواب توش در بیارن با تراش سنگ. خب اینا هنوز هم که هست آثارش تو بعضی از این قسمت ها. بفرمود که تنهتون من الجبال بیوتن فارهی، اما شما اونقدر سرمایه دارید که اصلا به این مقدار اکتفا نمی کنید که برید تو دامنه کوه ویلا بسازید، کوه رو خونتون قرار میدید. مگر کوه خونه قرار دادن امکاناتش کمه؟ هنوزم که هنوزه نه اون سرمایه را بشر داره نه اون قدرت بشر داره که این سینه وسیع کوه را اینقدر بتراشد که چند تین اتاق در بیاره، سالن وزیری در بیاره. نمیشه گفت این قبلا نداشته. بنابراین یغاث الناسو فیه یعصرون، جریان هفت که هفت گاو چاق، هفت گاو لاغر، هفت خوشه سبز، هفت خوشه، این اگه به صورت یک قضیه حقیقیه باشه حتما یه راز و رمزی دارد، نظیر اشواط سبعه، رمی سبع هفتگانه جمره، سعی هفتگانه بین صفا و مروه، اینا لابد یه راز و رمزی دارد که اینها به نظر قضیه حقیقیه است. یعنی هر طائفی باید هفت شد داشته باشه، هر حاجی باید هفت سنگ بزنه، هر سعی بین صفا و مروه باید هفت، این البته رازی دارد که حالا برای ما مجبور است. اما در قضایا شخصی نمیشود گفت یه راز و رمزی است، چون قضیتون فی واقعه. اما اگر یه چیزی نظیر اربعین بود، بعد اربعین که مثلا قالب اینها به اربعین سر فلان ما بلغ دسته و اربعین کذا، عدد اربعین از این قبیل است، عدد هفت از این قبیل است، در جریان رؤیا اینا قضای شخصی، گاهی احد عشر هست برای اینکه برادرها احد عشر بودن، گاهی هم هفت است برای اینکه قضا و قدر الهی در اون بخش این است که هفت سال اینا در رفاه باشن، هفت سال در خشکی اونا. والحمدلله.